جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01. جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. مبنای دانش در جایی که می‌خواهد تبدیل به عملیات و اقدام و یک خروجی ما به ازای ملموس بشود، تغییراتی در آن ایجاد می‌شود. چرا که هیچ دانشی نیست به صورت صرف تبدیل به حوزه عمل و اقدام شود. پس تکامل با تغییراتی که در حوزه عمل نسبت به دانش رخ می دهد در حوزه مقاومت حائز اهمیت است. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01. سلام، خانم دکتر معصومه نصیری میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هستند و قرار است راجع به بررسی فرایند شکلگیری حوزه رسانه‌ای در جریان مقاومت صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
در خدمت شما هستیم در قسمت اول فصل دوم برنامه ساعت 24:01. آقای دکتر خیلی خوش آمدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما خانم دکتر نصیری، شنوندگان محترم، عرض سلام و ادب دارم، در خدمتون هست.
آقای دکتر، ما در فصل دوم دقیقا نقشه راهی که پیش خواهیم گرفت چه چیزی خواهد بود، چون بحث ما بحث علوم شناختی و مقاومت هست، پیوند حوزه دانش و عملیات و حوزه میدان اینجا اهمیتش بیشتر خواهد بود. توضیح بفرمایید که ما در این فصل چه نکته‌ای رو پیگیری خواهیم کرد و چگونه این پیوند رو برقرار می‌کنیم. آیا الان آن چیزی که در میدان مقاومت وجود داره مبتنی بر علم شناختی هست، یا آن چیزی که در میدان هست رو ما به صورت معکوس برمیگردونیم و ما به ازاش رو در حوزه دانشی علوم شناختی مورد بررسی قرار میدیم؟
ما در فصل اول آمدیم و یک تعبیری از حوزه شناختی در تعاملش با رسانه مطرح کردیم و کارشناسان محترم و بزرگوار بسیاری هم آمدند و در این خصوص صحبت‌هایی رو داشتند. نگاه ما به حوزه شناختی جدای از موضوعات هوش مصنوعی، جدای از موضوعات روانشناختی که البته همه اینها رو هم در بر می‌گیره، اما اختصاصاً تمرکز بر حوزه رسانه است. تأثیری که بر رسانه می‌گذارد و تأثیری که از رسانه در مسیر تکامل تکنیکال خودش در واقع دریافت میکنه. به همین منظور تمام تلاش و همت بر این بود که موضوعات تکنیکی بررسی بشود. خب موضوعاتی مثل توسعه، موضوعاتی مثل امنیت، موضوعاتی مثل اقتصاد، موضوعاتی مثل اجتماع، فرهنگ و غیره، با محوریت تأثیر رسانه بر روی اینها و اینها بر روی رسانه. یعنی ما رسانه رو به عنوان دال مرکزی گرفتیم و همه این ساحات رو به عنوان یک مدلول در کنار این گنجوندیم که البته متغیرهای مستقل و وابسته بسیار زیادی اینجا قابل طرح بود، اما محور و کلیت و روح حاکم بر همه این فضا بحث شناختی بود. یک تأکیدی هم در فصل اول ما داشتیم و اون هم این که علوم شناختی برخلاف علوم عملیات روانی، این برخلاف که عرض می‌کنیم منظور به نسبت ضریب درصد هستش نه مطلق، یک فرایند است لزوماً به نتیجه فکر نمی‌کنه، در حالی که علوم منبعث از عملیات روانی عمدتاً میره روی فضای نتیجه متمرکز میشه. ما در فصل دوم تصور بر این است که حوزه شناختی باید یه مقدار کاربردی تر بیاد و ساحات و موضوعاتی رو که باهاش ما درگیر هستیم رو بازنمایی و بازگویی کنه. البته تا اون حدی که مقدورات و اقتضاعات اجازه میده که این اتفاق بیفته. برای همین حوزه مقاومت به عنوان حوزه پیشران در فضای امروز جامعه، حالا هم در حوزه داخل، هم در حوزه منطقه و هم در حوزه بین الملل مد نظر هستش و مقاومت به معنای اعم مفاهیم و موضوعاتش مد نظر هست و باز هم عرض میکنم اختصاصاً روی بحث رسانه و تأثیری که روی حوزه رسانه داشته، تأثیری که رسانه ها در طول مدت بر روی حوزه مقاومت داشتن و تأثیری که این دو حوزه بر روی تکامل مفاهیم شناختی داشته و یا کمک هایی که در حوزه شناختی به ضریب عمل کرده موفقیت فضای مقاومت و رسانه میده. پس یک مجموعه و یک پکیجی از موضوعات رو اینجا مد نظرم هست که بررسی کنیم. چرا؟ چون ما به سه نکته اینجا اذعان داریم و باید روش تأکید کرد. نکته اول اینکه مبنای دانش اونجایی که میخواد بیاد تبدیل به عملیات بشود، تبدیل به اقدام بشود، تبدیل به یک خروجی دارای ما به ازاء ملموس بشود، خب قاعدتاً یک سری تغییراتی درش اتفاق میفته. هیچ دانشی نیست که به صورت صرف بیاد و خودش رو تبدیل به حوزه عمل و اقدام بکنه. پس بنابراین اون تکاملی که اون حوزه عمل یا تغییراتی که در حوزه عمل نسبت به دانش رخ میده در حوزه مقاومت اینجا برای ما حائز اهمیته. خب زمانی که صحبت از حوزه مقاومت میکنیم داریم صحبت از یک دانش بسیار پیشرفت تکامل یافته که در بستر زمان داریم میکنیم. خب پس در گام دوم، نکته دومی که بهش اذعان داریم، میزان تأثیری که جریانات ضد مقاومت میخواستن بر این دانش یا بر اقدام منبعث از اون دانش یا در مسیر اتصال دانش به اون اقدام در واقع بگذارن به نسبت ضریب موفقیت ها و ناکامی هاشون در واقع در این حوزه پرداخته میشه و البته تأثیری که حوزه مقاومت بر حوزه ضد مقاومت گذاشته که از پیروزی صرف و مطلق جریان حوزه ضد مقاومت رو به شکست مرکب منتقل کرده و راجع بهش الان داره صحبت میکنه. و گزاره سوم که برامون حائز اهمیته اینه که اساساً تکامل رسانه در حوزه نظر مدیون گزاره‌ها و مؤلفه‌های خلق شده در میدان عمله. این دین قابل کتمان نیست. البته یه جایی این کتمان میشه و اونم یه استثناست. اون هم جاییه که من داوودی وقتی میخوام از این حوزه دانش صحبت بکنم یا حوزه عمل یا حوزه تجربه‌ای که داشتم ناقص است یا اصلا غیر مرتبط است یا بیشتر تصوری است. اینجا خب یه سری گزاره ها رو ما میبینیم که میاد و اثرش رو میذاره. پس بنابراین ما میخواهیم این گونه مسئله رو تبیین کنیم که اساساً تأثیر دانش بر حوزه عمل یعنی حوزه شناختی بر حوزه مقاومت و تأثیر حوزه عمل بر حوزه و ساحات دانش یعنی حوزه مقاومت بر ساحات علوم شناختی اونجایی که میاد نهایتاً مسیر مطمئن برای خلق نتایج مطمئن تر را ایجاد میکنه که خب دایره بسیار وسیعی داره، دایره بسیار گسترده‌ای داره، جبهه بندی های مختلف داره، تکنیک های متفاوتی داره و در این فضا بحث دخیل کردن تکنیک های عملیاتی برای چگونگی تطور و تکامل مفاهیم شناختی به ما هو دانش یا به ما هو فعال در حوزه عمل بسیار حائز اهمیت است و فکر میکنم شاید بشه پنل عملیاتی فصل اول حوزه شناختی که در واقع به سمع و نظر مخاطبین رسید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
این متن نامه تعدادی از افرادی است که خود را اصطلاحاً فعال سیاسی و مدنی می‌نامند. می‌گویند باید بی قید و شرط با دولت آمریکا مذاکره مستقیم و بدون قید.
الان ما داریم کسانی رو اینجور القا می‌کنن که آقا فایده‌ای نداره، که نمیشه با اینا در افتاد. چطور می‌خواید مقاومت کنید؟ طرف گردن کلفت، طرف قوی است.
نامه‌ای با تم تسلیم و خیانت و چیزی شبیه امان نامه.
خدای بزرگ اینجاست. توی روزنامه، توی کتاب، توی سخنرانی، خلاصش این است که باید سواری بدیم، خیال خودمون راحت کنیم.
پیوندی میان منافقین و برخی فتنه‌گران در داخل و خارج و افراد به اصطلاح
اصلاح‌طلب. مقاومت به شیوه امام خمینی یک امر ممکن است. درست نقطه مقابل فکر غلط کسانی که میگویند و تبلیغ میکنند که آقا فایده این نداره.
ذلت را نخواهیم پذیرفت برای خاطر اینکه یک رابطه با یک ابرقدرت داشته باشیم. شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال امریکا.
این نگرش که بگن ما نمیتونیم ناشی از همون خطای محاسباتی است. باید حقایق مربوط به این زورگویان را درست بدانیم. قدرت استکباری آمریکا و خباثت رژیم صهیونیستی به مراتب تنزل کردند و پایین رفتند. حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ما این رو در محاسبات خودمون باید لحاظ کنیم. مقاومت یک امر ممکن است.
آقای دکتر، ببینید اساساً گزاره مقاومت در دل خودش همونجوری که شما اشاره کردین حوزه ضد مقاومت رو هم تقویت میکنه. در حوزه شناختی و رسانه‌ایش هم ضد جریان‌های مختلفی رو فعال میکنه و اساساً شاید جنس اتفاقی که تو این حوزه داره میفته با اون چیزی که در فصل اول اشاره کردیم تفاوت‌های جدی داره، از این منظر که شما در میدان، یعنی ما داریم از ورود دادن مباحث شناختی در میدان و در همان لحظه صحبت میکنیم و اینکه شما چگونه بتونین سناریوی دقیق شناختی رو فعال بکنین که در همان لحظه اون ضد جریان رو بتونه به حاشیه ببره. من فکر میکنم که روی این موضوع و اینکه اساسا خود این ضد جریان ها چگونه، یا همون ضد مقاومتی که جناب علی اشاره کردین، چگونه تکامل دادن حوزه شناختی رو و حوزه حتی میدان رو، چون به هر حال اینها مابعضا داره. مثلا در حوزه های مختلف منطقه‌ای ما شاهد بودیم که در لحظه یک تصمیم گیری میتواند چگونه مبحث شناختی رو تحت تاثیر قرار بده و حتی میتواند عملیات مقاومتی رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
ببینید، تکامل دانش مرهون دو لبه است. یک لبه، لبه ایجابی خودشه، که این لبه ایجابی معمولا مرتبط با حوزه جبهه همسو تلقی میشه. لبه دیگه لبه علیهه، لبه ضد اون مفاهیم، لبه بخش سلبی داستانیه که در مقابل شما در واقع سفارایی کردن. علت چیه؟ علت اینه که ببینید، دانش در حوزه شناختی اونجایی که میاد خودش رو به رسانه عرضه میکنه، یا رسانه میرود آریه میگیرد از شناختی برای تکامل تکنیکای خودش، لزوما در اختیار یک طرف یا یک لبه نیست. بخشی از این امکان داره در اختیار طرف مقابل یا لبه مقابل باشه. اینجا هنر در چیست؟ هنر در این است که شما همزمان هم در جریان فکر کنید، هم ضد جریان فکر کنید. یعنی حوزه شناختی اینجا این قابلیت رو میاره و ایجاد میکنه. خب هر دوی اینها دو ساحت داره. چجوری جریانی فکر کنیم؟ یعنی هم من در جریان مقاومت بتونم فکر کنم، هم همزمان بتونم در جریان ضد مقاومت هم فکر کنم، که به متبعش به صورت طبیعی هم باید ضد جریان مقاومت فکر کنم، هم باید ضد جریان مقاومت من بیام و فکر بکنم. چرا؟ برای اینکه اساساً بتوانم از آن چیزی که آنها به عنوان دانش سرریزش در حوزه تکنیک در قالب رسانه و شرایطی که به وجود آمده استفاده می کنند هم بهره ببرم. پس بنابراین همیشه لزوماً در حوزه شناختی و رسانه در جریان مقاومت به این معنی نیست که من از تکنیک های خودم استفاده کنم. خیلی وقتها از تکنیک های خودشان علیه خودشان، اما بر اساس اصولی که وجود داره، چون ما در حوزه مقاومت بنا به اصول، اعتقادات و مقیداتی که وجود داره لزوما از هر روشی هم نمیتونیم استفاده بکنیم. هم بحث ایدئولوژیکی، هم بحث اخلاقی، هم بحث مکتبی است و همه این بایدها و نبایدهایی که وجود داره. پس جریان زده
کمایی که او همین کار رو میکنه، یعنی تو جبهه مقابل دقیقا نگاه میکنه، ما به ازاش رو سریع تولید میکنه و ارائه میده بر اساس اون فرمتی که توی ذهن مخاطب به هر حال جریان مقابل خودش میدونه.
دقیقاً. پس بنابراین ما اینجا در یک دعوای تنازع بقاء دریافت و اشراف داریم صحبت میکنه. میزان و تسلط شما بر حوزه اشراف نسبت به آنچه که او فکر میکند، او میاندیشد، البته با اطلاعات آشکار و عیان، ما کاری به اطلاعات پنهان یا حوزه هایی که برمیگرده به حوزه های امنیت در بحث مقاومت واقعا نداریم. بیشتر اینجا بحثمون بحث در واقع رسانه است و اتفاقاتی که پیش رخ داده، نه اتفاقاتی که در آینده قرار رخ بده، چون این هم بالاخره خودش یک فضایی رو در واقع ایجاد میکنه. بنابراین نگاه ما به این مسئله اینه که باید ببینیم که این زاد و ولد دانشی و عملیاتی کجا، در چه سطحی، با چه پارادایم هایی، در چه محیطی و البته بر اساس کدام نیازهای منبعث از اتفاقات و رویدادهای زمانی داره شکل میگیره. این یک طرف ماجرا است. طرف دیگه ما از کلمه جبهه استفاده میکنیم. جریان مقاومت یک جبهه است. جریان ضد مقاومت هم جبهه های متفاوت و متنوعی دارند. پس بنابراین در همین ابتدای موضوع ما با دو واژه قطعا در حوزه مقاومت به نسبت حوزه های رسانه و شناختی سر و کار داریم، واژه نامتقارن و نامتوازن. برای همین خیلی وقتها قواعدی که شکل میگیرد به عنوان دالهای مرکزی یا مدلولهای تابع منبعث از قواعد رزم یا نبرد رسانه‌ای منبعث از اصول شناختی در قالب نامتوازن و نامتقارنه. بنابراین اینجا لزوماً مباحث کلاسیک مطرح نمیشه. اصلا قرار نیست کلاسیک مطرح. خب کلاسیک رو در کتاب ها نوشتن، مثل همون فصل اولی که در واقع مطرح شد که خب خیلی از موضوعاتش، مفاهیمی که در واقع بیان شد، نشأت گرفته از فضای نامتقارن و نامتوازن بود. ببینید اساسا حوزه شناختی حوزه نامتقارن سازیست، حوزه نامتوازن سازیست. یعنی چی؟ من اگر قرار باشه که ذهن شما رو بخونم به صورت کلاسیک که نمیتونم بخونم که، چون همونقدر که من مشتاقم ذهن شما رو بخونم، همونقدر شما مشتاقی از ذهنیات خودت دفاع کنی. پس همیشه در مقابل من یک گاردی وجود داره، یک سپر و سدی وجود داره برای ورود. خب من از روش های متقارن که نمیتونم باشم. خانم نصیری میشه لطف کنید به من بگویید یا بفرمایید که الان دقیقاً در ذهنتون چی میگذره؟ خب خیلی طبیعیه که شما پاسخ اولیه‌تون مثبت نخواهد بود. پس از روش متقارن، از روش متوازن من نمیتونم ورود کنم. باید شروع کنم. خب خانم نصیری، امروز هوا چطور بود؟ خب بالاخره شما یه پاسخی میدید. به نظرتون فردا هوا گرمه یا سرده؟ فکر میکنید که اصلا تو هوای سرد امسال نیازی هست کاپشن پوشیده بشه یا نه همین هوای سرد معمولی رو خواهیم داشت مثل سالهای قبل، همچین زمستونه پررمه؟ از اینجا آرام آرام شروع میشه
تلاش برای شکستن مقاومت ذهنی شناختی بنده در واقع داره شکل میگیره.
پس دارم از یک روش غیر متوازن استفاده میکنم. پس ما ببینیم اون چیزی که در حوزه مقاومت ما اینجا صحبت میکنیم، در حوزه شناختی داریم با دو واژه نامتقارن و نامتوازن میریم جلو. چرا؟ چون ما دو جور
نامتقارنش رو هم برای شنوندگانمون یه مثال میزنیم، نامتوازن رو مثال هوا رو زدیم. برای
نامتقارن برمیگرده به ساحات دریافتی شما از مفاهیم. خب حالا که هوا سرده، به نظرتون تو این هوای سرد یه لیوان آب خنک نمیچسبه؟ شما میگه خب منم تقارنی وجود نداره، آب خنک مال هوای سرد نیست. ولی راست میگه، بذار یه بار تجربه کنیم ببینیم چی میشه. کاملا نامتقارنه، هیچ تقارنی با ذهنیات شما نسبت به مفاهیمی مثل یخ، سرما، لرز، عقلانیت اصلا وجود نداره.
گزاره مطرح میکنه در ذهن شما که میشود این کار را هم کرد.
ولی من خودم این کار را نمیکنم. یعنی مفاهیم موضوعات هم مفهوم اما اراده ها و مسیر طراحی مسیر کاملا نامتقارن شکل میگیره.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24:01.
پس ما در حوزه مفاهیم رسانه‌ای و در حوزه شناختی در حوزه مقاومت داریم نامتوازن و نامتقارن حرکت میکنیم. خب اینجا یه مسئله خیلی باریکی وجود داره که این مسئله باریک دیگه میشه نص صریح شناختی در این حوزه. میزان التزام شما به ایدئولوژی مقاومت تعیین کننده یه میزان پذیرش شما نسبت به مفاهیم نامتقارن یا نامتوازن یا شناختی یا تکنیک ها تلقی میشه. هر جایی که ادا و اطفار بیاد خودش رو به عنوان دال مرکزی مشخص کنه یه جاهای شما با این نامتقارن و نامتوازن دچار مشکل میشید. چرا؟ چون یه چیز رو نباید فراموش کنیم، تا این مسئله تمام نشده تمام نمیشه. یه جاهای امکان داره که شما پوزیشن نافرجامی بگیرید اما این خودش یکی از متد در حوزه شناختی تلقی میشه. اما حوزه شناختی حوزه بسیار پیچیده ایه. خیلی وقتا شما فکر میکنید 100% تمام شده، در صورتی که این 100% تمام شدنه مرحله یک برای تمام شدن دیگریست
و احتمالا اساسا ما چیزی به نام 100% تمام شدن نداریم در حوزه شناختی، چرا که مدام این سیالیت و این بروز و ظهوره یا همین در واقع نامتقارن نامتوازن هایی که شلیک میشه به سمت ذهن شما و شناخت شما، حوزه شناختی شما وجود دارن.
اصلا تقارن و توازن یعنی 100%. وقتی میگی نامتوازن و نامتقارن یعنی همیشه خروج از 100، یا میکنیمش 100.5 یا میکنیمش 99.5، مثل 2 به علاوه 2 دیگه. لزومن در حوزه شناختی 2 به علاوه 2 = 4 نمیشه. یه بازی هست احتمالاً همه دیدید، یه 2-3 تا قطعه کاکائوه کنار هم دیگه است، بعد طرف هم داره یه تیکه هایی رو هی برش میزنه که اینها رو به هم میچسبونه دوباره همون کاکائو کامل، ولی هی یه تیکه داره ازش جدا میشه. این کلیپ چند دقیقه رو خیلی ها دیدن. خب این الان بالاخره کاکائو هست، حذف شده، پچور خونه ها بغل هم میشینه، این نامتقارن و نامتوازنه، در حالی که شما دارید فکر میکنید تقارن و توازنی در واقع درش وجود داره. پس بنابراین یه نکته اینجا خیلی مهمه، در حوزه شناختی، در حوزه رسانه، مفاهیم شناختی یه کارکرد ویژه‌ای دارن و اون هم اینه، خیلی جاها تعریفی منظم از بی‌نظمی‌های عملیاتی دارن. این خیلی پیچیدگی درش در واقع وجود داره. برای همینه که عرض کردم اون کلید طلایی جدی برای این حوزه میزان پذیرش ایدئولوژی مقاومت در حوزه کار کرده. حالا اینجا البته کلمه مقاومت و کار کرد خیلی مفاهیم داره، از بحث مبارزه با نفس اینجا مطرح میشه تا مبارزه با استکبار، اما در همهشون این کلید واژه مشترکه که شما چقدر باور داشته باشی. برخی دانشجوها مثلا حالا مراجعه میکنن، نه استاد شما مثلا سخت میگیری، حالا یه چند سوال زنده ایم لذت رو میبریم تموم میشه میره. من همیشه پاسخم به این دست از دانشجوها در واقع اینه که مطمئن نمیتونی تا آخرش لذت ببری، چون از نظر شما ظاهرا لذتی مفهوم پایدار در مقابل یه سری مفاهیم ها. بعد این لذت تا کجا ادامه داره، راجع به چه مفاهیمی ادامه داره، اصلا در چه ساحتی ادامه داره. برای همینه که میگم شما همیشه سعی کنید برید روی لذت پایدار سرمایه گذاری کنید. لذت پایدار ما یک مفهوم، حالا اینو به علاوه شناختی دارم عرض میکنم، یک عبارت خیلی جدیه. اگر لذت ترک لذت بدانید، اگر لذت نفس لذت ندانید، پس پایداره دیگه، پس اون ناپایداره. خب حالا التزام شما به اون پایداره و اون ناپایداره چیه؟ خیلی وقتها پایداره ذهنیست که بعداً حلول عینی پیدا میکنه، اما همیشه اون لذت در واقع ناپایدار عینیست، همیشه عینیست. لذت ننوشیدن مشروبات الکلی رو الان اگه بخواید برای من شما توصیف کنید چجوری توصیف میکنید؟ شما مشروبات الکلی نخوردی که بگی حالا نخوردنش چه لذتی داره؟ خب حالا اگه بگن لذت نوشیدن، خب طرف میگه من خوردم لذتش هم اینه، میگه ولی آیا پایداره؟ میگه نه کاملا ناپایدار، اصلا یه جایی به بعد دیگه مخربه. برای همین کاملا عینیه، ولی اون لذت ننوشیدنه ذهنیه، با باید بیاد تبدیل بشه. برای همین التزام ایدئولوژیکیه به اون اولیه میزان در واقع موفقیت شما در مدیریت فضای نامتقارن یا نامتوازن رو.
بررسی فرایند شکلگیری حوزه رسانه‌ای در جریان مقاومت.
دکتر، نکته مهمش اینجا هستش که در حوزه شناختی وقتی وارد مباحث مقاومت میشیم، جریانات رسانه‌ای که اتفاق میفته دقیقاً روی همین بحث ایدئولوژی مقاومت کار میکنه. تکنیک های ایجابی و سلبی که در ساحت شناختی داره ذیل از بین بردن در واقع ایدئولوژی مقاومت انجام میشه چگونه هست؟
و البته بخش تکمیلی این ماجرا هم میتونه این باشه که لزوماً مخاطبین عزیز و شنوندگان بزرگوار فکر نکنند که اینجا باید موضوعات متعارف رو بشنوند، یا فکر نکنند که باید آنچه که قبلا شنیدن رو مثلا یه بار دیگه توقع داشته باشن بیان اینجا بشنوند. نه، موضوع جدیدی است، فضای کاملا متفاوتی است و مبناً بسیاری از زد و نقیدها در حوزه تکنیکال اینجا بیان میشه. غیر متعارفی هم میگم از باب در واقع بدیع بودنشون نیست، از باب نپرداختن بهشون بوده. برای همین وقتی ما میگیم که خب مثلا در ساحت حریم حیا، خب این خودش یک ساحت دیگه، در حوزه شناختی رسانه چجوری میاد میزنه؟ رسانه های معاند و معارض حیا رو برای چی میزنه؟ حیا رو برای این میزنه که مثلا فقط من به شما بد و بیرا نگم، یا مثلا میخوام با شما صحبت کنم شمرده و مثلا تریپ مدل با ادبی بردارم. نه، بنمایه مقاومت یا حیا یا غیرت، چون حیا و غیرت تعهد میآورد. وقتی که تعهد آورد، تعهد پایه شناختی معرفته. خب میزان معرفت شما به حوزه مقاومت بیان کننده ضریب التزام شما به فرایند سلب یا ایجابش. برای همین شما در حوزه مقاومت دو واژه خیلی عجیب دارید. بعضی وقتا میگن طرف خیلی مقاومتیه، بعضی وقتا میگن طرف بریده. بریده نسبت به چی بود؟ نسبت به مقاومت؟ نه، نسبت به مقاومت نبریده، نسبت به میزان التزام حیا باور یا غیرتمندانش به ایدئولوژی مقاومت بریده. چرا؟ چون نمیتونه دیگه لذت ذهنی رو تبدیل به عملیات عینی کنه. چرا؟ چون خیلی جاها دیگه قدرت پردازش در ذهن نسبت به مفاهیم رو از دست داده. خب عامل اصلی رسانه، دال مرکزی پیام رسانه، مدلول ها همه آن چیزی که در حوزه سلب یا ایجاب. پس رسانه اینجا عامل اصلی نامتقارن سازی و نامتوازن سازی است.
حالا ما یه که برگشتی هم داشته باشیم، یه نگاهی بکنیم به فرایند تاریخی حوزه تاثیرگذاری در واقع بر عملیات‌های شناختی جریان‌های ضد مقاومت، چون به هر حال اونها هم فعال هستن و یه بخش فراوانی از آن چیزی که تا الان در قسمت اول فصل دوم بهش اشاره کردیم برمیگرده به همین حوزه ضد مقاومت. و بعد حتما باید اشاره بکنیم به این که خب حالا در جریان رسانه‌ای مقاومت چگونه باید اقدام بشه. اینها با پیوست و پیوند جدی با حوزه علوم شناختی، حالا شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، بحث یک کمی فراتر از تکنیک‌های رسانه‌ای رایج هست که اگر او به تو گفت مثلا فلان، شما هم در پاسخ بهش این عملیات رو به کار ببر. ما داریم در حوزه شناخت صحبت می‌کنیم و علوم شناختی یک پله فراتر و بالاتر از مبحث تکنیک‌های رایج رسانه‌ای رو مورد توجه قرار میده. چرا که اتفاقا حوزه مقاومت از اون حوزه‌هایی هستش که اگر شما در حوزه شناختتون اتفاقی بیفته، حصول در واقع اون نتیجه مطلوب اتفاق افتاده. این رو ما اشاره بکنیم به اون بحث در واقع حوزه تاثیرگذاری عملیات شناختی تو جریان‌های ضد مقاومت و بعد هم خود رسانه‌های مقاومت رو بشه.
بله، ببینید، اساساً رسانه‌های مقاومت که ابتدا وجود نداشتند، ابتدا به ساکن رسانه‌های ضد مقاومت شکل گرفتند و بعد رسانه‌های مقاومت آرام آرام اومدن و به منافع ظهور، البته رسانه به معنی مدیا و دیوایسش رو دارم عرض میکنم، به تعریف خیلی ریستر یعنی زبان و اندیشه فعلا ما کاری نداریم،
که اون اتفاقا برعکس شاید بوده باشه، حتی
اول اون شکل گرفته بعد این شکل. ما داریم